خوبان و آرزوی قبولی طاعات. امیدوارم این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رو هم به خوبی بگذرونید. ما رو دعا بفرمایید شنوندگان عزیز و گرامی که محتاج خیر دعاهای شما مهمان خوب و پاک ایران زمین هستیم. انشالله هر جا که هستید لحظاتتون سرشار از آرامش باشه. دوستان عزیزم، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 8:30 صبح هست و دیگر همکاران عزیزم آماده هستند تا با برنامه زندگی فصل وصل همراه شما شنوندگان محترم باشند.
فصل فصل خیش و فصل گندم است. عاشقان این فصل فصل چندم است. فصل دیگر گونه دیگر گونه فصل. فصل پایان جدایی.
فصل وصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزانم، روزداران عزیز و گرانقدر در سراسر ایران که برنامه فصل وصل رو به جان میشنوید. امروز یک شنبه 12 خرداد ماه سال 1398 خورشیدی مصادف با 27 رمضان المبارک سال 1440 هجری قمری. صبحتون بخیر. نیک که نگاه میکنم میبینم سلام همسایه به من، طلوع خورشید، وزش نسیم، همه هدیه سوی پروردگار برای من انسان هست و یکی از هدیه های نابی که پروردگار گرانقدر برای من ارزانی داشته دعای ماه مبارک رمضانه. امروز از شاخسار طوبی دعای رفتون رو با هم دیگر میشنویم.
دعای روز 27 ماه رمضان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني فيه فولا ليلة القدر وصير فيه أموري من العسر إلى اليسر واقبل معذيري وحط عن الذنب والذنب يا رؤوفا بعباده الصالحين برحمتك يوم أرحم الراحمين.
بسیار لذت بردیم شنیدن این دعای جانبخش و به راستی وقتی تعمق میکنیم همراه این صوت دلانگیز مرور میکنیم روزهای زندگیمونو در ماه مبارک رمضان، بسیار میآموزیم، بسیار روبروی آینه هستی خودمونو برانداز میکنیم، فاصلمونو با خودمون، خدای خودمون درک میکنیم. انشاءالله که این روزها و این گذار برای ما شفافیت بر مقام بیاره و بعد از پایان ماه مبارک رمضان انشاءالله در روزهای آینده در عید سعید فطر که در پیش خواهد بود همگیمون احساس رضایت کنیم، رضایت نسبی رو کسب کرده باشیم. و اما ارتباط تلفنی ما در یکی از آفتهای خوبان دیگری که در برنامه فصل وصل برقرار میشه برقرار شده با جناب آقای حمزه خدابخش، همکار ارجمندمون، خبرنگار خبرگزاری قرآنی ایکنا. سلام جناب خدابخش، دعات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهمان نواز، خداوند بخشنده بی نیاز، بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و از خداوند منان آرزوی قبول طاعات و عبادات شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو رو خاص دارم. در خدمت هستم جناب اسماعیل عزیز. فقط من یه اصلاحی بکنم، من وهاب خداوخی هستم.
وهاب جان، انشاءالله که حضرت حمزه با ایشون در واقع محشور و هم نشین باشی در مسیر زندگیت.
ارادت
قربون تو برم عزیزم. خدمت عرض کنم جناب خدابخش نازنین، ما در روز جمعه راهپیمایی روز جهانی قدس رو داشتیم و من داشتم فکر میکردم، خیلی تعمق کردم و به یک نکته رسیدم که آیات روشن خداوند رو من واقعا به عینه در حال زنده بودن می‌دیدم. حس می‌کردم تک تک مردمی که در این حرکت بزرگ و خودجوش جمع شدند آیات و نشانه‌های مقدسی هستند که برای تحقق منویاتی که در دین مبین اسلام هست دارن حرکت می‌کنن. قرآن فقط به صورت مکتوب نیست، بلکه در روح و رفتار و منش مسلمانان داره خودشو به طور کامل و تمام و کمال نشون میده. نمیدونم این احساس من بوده فقط یا دیگران هم همین احساس رو داشتند.
نه درست می‌فرمایید، دقیقاً همطور که فرمودین مردم ما با حضور پرشورشون در راهپیمایی روز قدس یک بار دیگه نشون دادن که به ارزش‌های دینی و ارزش‌های قرآنی بها میدن و به سرنوشت خودشون اعتقاد دارن و اینکه میتونن خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن و همچنین برای دفاع از مظلوم، معذرت میخوام، در برای دفاع از مظلومیت و مظلوم به پا بخیزن و تلاش بکنن تا حق مظلوم رو از ظالم بگیرن و این چیزی نیست جز دستورات قرآنی و اون چیزی که معصومین ما همیشه بهش تاکید داشتن.
درسته. در پس این قصه که سوال رو از شما پرسیدم به موضوع دیگری داشتم فکر میکردم، اینه که تاریخ انقلاب اسلامی ما مثل حق و ناس میمونه، یعنی به عنوان یه پیکره زنده که بعد از 40 سال همچنان نبض داره و فقط یک انقلاب ایدئولوژیک نیست که در یک مقطع اتفاق بیفته و بعد تمام بشه. گویی ما هر روز با یک تراوت روبروی فرهنگ دینی انقلاب اسلامی مواجه هستیم و گویی حقی بر ما داره. امام خمینی رحمت الله علیه میگفت نگید انقلاب برای ما چه کرده، بگید ما برای این انقلاب چه کردیم. و واقعیت این بود اون روز قدس من چنین چیزی رو داشتم میدیدم که مردم عملا نشون داشتن میدادن که برای انقلابشون جان میدن، برای پیام انقلابشون و زنده بودنش واقعا پا به جاده میذارن و سرما و گرما و تشنگی و روزه بودن هیچ کدوم مانع از این نیست که پا در مسیری نگذارن که عمیقا به اون اعتقاد دارن و اونها رو بیشتر به قرآن پیوند میده. حال اگر بخوایم از این انرژی ما استفاده بکنیم، باید چجوری این رو گرم نگه داشته و پنج روز ما اون حس و حال روز قدس رو داشته باشه، این حرکت، این جنبش هرگز نیسته و مرداب نشه؟
خواهش میکنم. بله، به هر حال اثر روزه مثلا تو ماه مبارک رمضان بسیار زیاد هست و اون چیزی که از روزه برای انسان میمونه قطعا بر جسم و روح و روان همه انسان ها تأثیر گذار هست و این اثراتی که میذاره اگر بر اساس یک روزه واقعی و اصیل باشه و با پرهیزکاری همراه باشه قطعا اثر خواهد داشت در کل سالهایی که فرد و کل ماهایی که فرد میتونه زندگی بکنه و تمام اینها بستگی داره که روزه رو ما محدود به خوردن و آشامیدن نکنیم و پس روزه رو با پرهیزکاری با تمرین اقوا بتونیم این رو به واقعیت زندگی خودمون نزدیک بکنیم و قطعا میتونه اثرگذار باشه برای ماهای بعدی و من هم امیدوارم که نورانیت ماه مبارک رمضان رو بتونیم به ماهای بعدی زندگیمون هم وصل بکنیم.
و اما جناب خدا بخش، از اونجا که فعالیت های قرآنی در ماه مبارک رمضان در گوشه گوشه دیار عزیزمون جریان داره، این روزها که به پایان ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، میخوام کارنامه ای از فعالیت هایی که طی این ایام انجام شده با شما مرور کنیم، ببینیم الان در چه وضعیتی هستن، آیا این فعالیت ها به پایان رسیدن، در مرحله پایانی هن یا نه همچنان بعد از ماه ادامه دارن و مثلا بخش بعدیش در ماه های دیگر سال به انجام خواهد رسید.
قطعا اتفاقات زیادی در ماه مبارک رمضان افتاد در حوزه دین و اندیشه و برای به واسطه این که این ماه ماه نزول قرآن هسته و برکت قرآن در این ماه خیلی در خانه ها و افراد مشاهده میشه، خب خیلی بیشتر مشاهده برنامه های دینی و قرآنی بوده، اما قطعا این اتفاق انشاءالله کم نخواهد شد و حالا ما نمایشگاه قرآن رو داشتیم، نمایشگاه کتاب رو داشتیم و فعالیت‌های ویژه مساجد در مناطق مختلف کشور رو شاهد بودیم که با حالا برگزاری کرسی‌های تلاوت و حالا اون کلاس‌های قرآنی و تباشی خیلی قوت گرفت بود. اما قطعا این بر اساس اخباری که حالا من دارم این مراسم تقویت خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد. مهدهای قرآنی مساجد خبری که من روز گذشته داشتم خوندم شکل خواهد گرفت.
تای قرآنی رو داریم در حال حاضر، آیا اینا هم اندازی بکنن به شکل جدیدی مطرح بشوند؟
نه، این مهدهای قرآنی مهدهایی هستش که در کنار مساجد فعالیت خودشون رو
صحیح
ادامه خواهند داد. بله، و حالا قرار هستش که مساجد مرکزیت و دقیقا اون اصل فعالیت‌های مهدهای قرآن قرار بگیره و مردم رو به سمت هم مسجد و هم فعالیت‌های قرآنی جلب بکنه و به نوع کودکان رو هم آشنا بکنه با فعالیت‌های
مسجدی.
مسجدی
این نکته خیلی خوبیه، چون ما شاهد بودیم تا سال‌های اخیر خب مهدهای قرآنی زیادی تأسیس شدن در مراکز مختلف. خب ابتداش هم همین قضیه بود، در واقع می‌خواستن فرهنگ دینی رو به زبانی بسیار ساده به نونهالانمون بیاموزن و مسجد روح‌های خوب رو تربیت بکنن، اما صادقانه اعتراف باید بکنیم که موفق نبودن، چرا که فعالیت‌هاشون اصلا خارج شد از این حیطه، رفت به سمت کاردستی و فعالیت‌های معمولی که خب مهد کودک‌های دیگه هم دارن انجام میدن. حالا صرف اینکه بگیم مهد کودک قرآنی نمیتونه باشه، با این حال در این وری قصه هم اگر قرار باشه وهاب جان ما یک مهد کودک قرآنی درست داشته باشیم، ضرورت داره هر مسجد یک تیم کارشناسی روانشناس کودک، مشاور کودک، روحانی آگاه به تربیت حوزه کودک و آشنا به حوزه های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، هنرهای موسیقایی، در حوزه کلام دارم میگم نه فقط آواز و موسیقی، همه اینها رو باید بدونن تا بتونن یک مهد قرآنی خوب رو در بستر مسجد بگذارن، تا نونهالان ما وقتی پا به مسجد میذارن اونجا رو خانه امید، آموزش و تربیت خودشون ببینن و در کنار تربیت اسلامی که میشن از شادابی و نعمت معنوی یک فرد مسلمان هم به درستی برخوردار بشن. و اینا همش نه اینکه حالا صرفا چهار نفر چون کار هستن میگه خلاصشون بیا اینجا برای تربیت قرآنی بچه‌ها، که واقعا این مسئله من فکر می‌کنم نه تنها خدمت نخواهد بود بلکه اثرات منفی داره، چیزی که اتفاق افتاده و تجربه شده. به نظر میرسه خبرگزاری قرآنی اکران در این موضوع میتونه به عنوان یک دستورکار قرار بده و رصد بکنه در طول 365 روز سال واقعا تمام این متن‌های قرآنی رو رصد بکنه و از کم و کیف فعالیتاشون مردم رو آگاه بکنه. این چیزیه که شاید انتظار ما به عنوان شهروندان از شما دوستان عزیزمون در خبرگزاری قرآنی اکران انتظار میره.
خواهش میکنم. البته ما پیش از این خیلی در این خصوص خبرهای زیادی رو تهیه کردیم و سعی کردیم که به همین دغدغه شما که بسیار هم ارزشمنده و قطعا دغدغه خیلی از خانواده هاست که اگر فرزندشون رو به متن‌های قرآنی می‌سپارن و انتظار دارن که روحیه و سطح زندگی قرآنی اونجا آموزش ببینن و یاد بگیرن، خب اگر با چیز دیگه مواجه بشن قطعا دلخوری و ناراحتی پیش میاد. اصلا هدف اون متن قرآنی زیر سوال بره و ما هم بعضا شاهد بودیم. اما خب خبرگزاری خیلی کار کرده و قطعا کار خواهد کرد و ما متوقف نخواهیم شد در این خصوص.
به خصوص که الان قیمتی هم هست. ببینید الان شما به طور متوسط یک مهد کودک دولتی 1,500,000 تومان برای یک بچه میگیری تا ساعت 2 بعد از ظهر.
بله.
مهد کودک‌های قرآنی با توجه به اینکه قیمت کمتری هم میگیرن، اگر واقعا با ساختارهای کارشناسی بخوان پیش برن جلو، خیلی مورد استقبال مردم قرار میگیرن. با توجه به وضعیت معیشتی که مردم دارن خیلی خوب هست که از این بازار، از این موقعیت مهدهای قرآنی نهایت استفاده و بهره خوب رو ببرن. هم به سود مردم هست از لحاظ حالا اقتصادی، هم از لحاظ نوع تربیت فرهنگی. قطعا من والد خیلی احساس لذت بیشتری میکنم که بچه‌م در یک فضای سالم و قرآنی رشد پیدا بکنه و طبیعتاً هر دو طرف، هر دو سوی این قصه به سود مادی و معنوی خودشون میرسن. لذا از این جهت من هی تاکید دارم که این موضوع خیلی باید مورد تبلیغ قرار بگیره، ولی اون طرف قضیه باید دیدگاه های کارشناسی و کمیته های کارشناسی افراد صاحب نام وجود داشته باشه و همینطوری فقط یک اتاقو نگذاریم میگیم متن قرآنی، حالا فقط بیایم راجع به فعالیت قرآنی با بچه کار کنیم، در حالی که پیش زمینه‌شو نساختیم و عملا راه به جایی نمیبریم. همه چیز رو به صورت کامل، آگاهانه و منطقی قدم به قدم طبق برنامه پیش ببریم.
انشاءالله. بله دقیقاً. خب همه اتفاقاتی که در حوزه کودک میفته باید بهش توجه ویژه بشه، چون کودکان به هر حال آینده سازان این مملکت هستن و چقدر خوبه که حالا در همین بازه کودکی و در سنین رشد با این مبانی به درستی آشنا بشن، چه بسا اگر یه وقتی کوتاهی بشه در این خصوص اصلا عواقبش رو شاهد خواهیم بود.
بی تردیدشون نسلی دارن پرورش پیدا میکنن که با توجه به گسترش فضای مجازی و تأثیرات مخرب اون روی روح و زندگی و سبک زندگی خانواده ها واقعا باید خیلی حواسمون جمع باشه و اهتمام فراوان بر گسترش فرهنگ تربیت قرآنی بکنیم و متن‌های قرآنی نخستین پایگاه و جایگاه برای این قصه است که خیلی داریم تاکید میکنیم در این رسانه که خانواده ها حتما استقبال از متن‌های قرآنی و بخوان، از مسئولین بخوان که مربیان خوب کودک رو در این حوزه تربیت بکنن، ازشون بخوان که برنامه‌های جدی، جشنواره‌های مناسب خردسالان داشته باشن و از بستر فرهنگ قرآنی تغذیهشون بکنن که انشالله نسلی آگاه، نسلی متعهد، نسلی سالم و پدر و مادرهایی در آینده کاملا معتقد به اصول دین مبین اسلام تحویل جامعه بدیم.
انشاءالله. بله ما هم امیدواریم. البته این باید دغدغه خود خانواده ها هم باشه که
قطعا ببینم مطمئنم قطعا دغدغه خانواده ها هست. خانواده وقتی صداقت رو ببینه یقینا رجوع خواهد کرد، من تردیدی ندارم تو این موضوع. ولی بله کاملا بعضی خانواده ها متاسفانه بی‌مبالاتی میکنن، اما اگر ببینن که بهترین تربیت در متن‌های قرآن واقع میفته به برکت همین ماه مبارک رمضان، من فکر میکنم درهای رحمت و برکت برای همه باز خواهد شد. وهاب جان
بله قطعا. البته من جدا از این بحث متن‌های کودک دو خبر هم آماده
کردم. حتما خواهش میکنم. اینم بفرمایید شما که دلم میخواد این دو خبرم از شما بشنم و بعد با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم. نمیدونم چقدر وقت داریم
شما برای خوندن این دو خبر، وقت براتون میگیریم و من وقت خودمو به شما میدم.
زنده باشید. خب همجور که حالا منتظر هستید به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هم نزدیک میشیم و همجور که خودتون هم فرمودین شور و شوق وطن‌آپذیری رو در مردم روزه‌دار کشور برای مهیاسازی و برگزاری عید بزرگ مسلمانان در افراد نقاط کشور شاهد هستیم.
بله.
و در کنار همین ایام به سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله و سالگرد قیام 15 خرداد هم نزدیک میشیم و شاهدین هستیم که نهادهای مختلف هم خودشون رو برای تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی و مراسم سالگرد ایشون آماده میکنن.
بله، همزمانی اینها داره بار معنایی خاصی برای ماست. ما هر زمان که این همزمانی ها پیش اومده شور و شعف بیشتری رو احساس کردیم و خیلی عمیق‌تر و غنی‌تر با این فرهنگ روبرو شدیم ما.
دقیقاً. حالا اولین خبرم رو من در همین خصوص و در خصوص جزئیات برگزاری مراسم ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمد علی انصاری دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی رحمت الله میخوام براتون صحبت بکنم. ایشون پیشبینی کردن که مراسم امسال در تهران با حضور بیش از 350 هزار نفر برگزار بشه و گفتن که بالغ بر 10,000 نفر از استانهای مجاور در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد. همچنین بالغ بر 2000 اتوبوس برای حمل و نقل این مسافران عزیز در نظر گرفته شدن و مترو و شرکت تاکسی‌رانی هم نقش خودشون رو در این زمینه ایفا خواهند کرد. و حالا توضیحاتش رو دیگه به خاطر کم بود وقت نمیگم، اما خب خبر بعدی هم در خصوص برگزاری نمایشگاه حلال 2019 در کانادا. میدونید که صنعت حلال یکی از
بله پردرآمدترین و پررونق‌ترین ها هستش.
بله، یکی از صنعت هست که حالا حتی کشورهای غیر اسلامی هم دارن روشون مانوب میدن که بتونن از
به مزیت نسبیش بر بله رسیدن که مزیت نسبی داره، ولو اینکه سود رو هم بخوان صنعت حلال میتونه براشون سود فوق‌العاده ایجاد بکنه.
دقیقاً. حالا قرار است که این نمایشگاه که محصولات و خدمات حلال رو ارائه میده در تاریخ 8-9 اکتبر 2019 مصادف با 16-17 مهر ماه امسال در مرکز بین المللی میسیسیپی کشور کانادا برگزار بشه. این نمایشگاه قصد داره که با کیفیت‌ترین محصولات و خدمات حلال از گوشه کنار جهان رو عرضه کنه و تولید کنندگان، خرده فروشان، کارآفرینان، سیاستگذاران و ارائه کنندگان خدمات در بخش‌های مثل غذا، نوشیدنی، دارو، تجارت الکترونیک، تدارکات و حتی گردشگری رو در این نمایشگاه دعوت کردن.
بله، قرن حاضر قرن حلال هست، یعنی واقعا این فرهنگ رفتن به سوی مصرف محصولات حلال چه در حوزه خوردن، پوشیدن، پوشاک و صنعت و گفتار و حتی گردشگری موضوعی که نشون میده که جهان داره به حقانیت نگاه پاک دین مبین اسلام پی میبره. ازت سپاسگزارم حاب عزیز، مثل همیشه سخنگو بودی، با ما در ارتباط بودی. انشالله باز هم با شما در روزهای آتی تا پایان ماه مبارک رمضان در باد خواهیم بود. خدا نگهدار ازم.
خدا نگهدارتون به التماس دعا دارم.
پاینده باشی. خدا نگهدار.
یا علی.
یا علی. همسفرگی رسم و راه داره، همسفری رسم و راه داره، رفاقت هم رسم و راه داره، اما فراتر از همه اونها بندگی است که رسمی دارد و رسم بندگی در دین مبین اسلام آگاهانه زیستن و آگاهانه اندیشیدن پیرامون آن چیزی است که عمل میکنیم. در این مسیر سخنرانان فراوانی هستند که از دانش بیکران خودشون در حوزه دین ما رو بهره‌مند میکنن. یکی از این بزرگواران جناب حضرت حجت الاسلام و المسلم سید حسن پور موسوی از سخنرانان به اسم مقام معظم رهبری هستن که در این روزا ما رو میهمان کلام و اندیشه خودشون کردن. امروز هم پای صحبت این بزرگوار می نشینیم تا رسم بندگی رو به جا بیاریم. Thank you.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصرین و معین. بنده نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شرمندگان و مستمعین خوب و عزیز رادیو گفتگو. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه توفیق داشتیم تا این ساعت و تا این روز از ماه ضیافت الله رو درک بکنیم، ماهی رو که پیامبر بزرگوار اسلام در اون خطبه شعبانی فرمودن قد اقبل الیکم، با یک شدت و حدت و تأکیدی هم آقا رسول الله فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. عوض این که ما بریم به استقبال، آقا می فرمان که این ماه مبارک رمضان اومده به استقبال شما، اونم با سه تا ویژگی. ماهیست که برکت رو در خودش جا داده، ماهی که رحمت رو، ماهی که مغفرت رو در خودش جا داده. من امروز دقایقی رو در موضوع برکت چند جمله ای تا اونجایی که وقت مجال بده در خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز هستیم. برکت یک چیزیست که کاری زیاد به کمیت نداره، بلکه به کیفیت بیشتر کار داره. گاهی موارد نبینیم دو نفر سر یک کلاس درس هستن، اما یکی چه درجاتی رو طی میکنه، چه قله های ترقی رو طی میکنه، اما یک کمی میبینیم متاسفانه خیلی به جایی نمیرسه و در جا میزنه. یا مال انسان همینطور، عمر انسان همینطور. صحرای مرزی 9 سال بیش در زندگی امیرالمؤمنین به نقل مشهور نبود، به نقل مشهور 18 سال عمر بیش نداشت، اما تشعشع برکت زهرای مرزی ما میبینیم تا روز قیامت ادامه پیدا کرده. این ماه مبارک رمضان این ظرفیت رو در خودش داره، واقعا که شهر الله، شهر الله است بالبرکت و رحمت و مغفره. اما عزیزان چه کنیم که ما هم در نسلمون، در کسب و کارمون و همچنین در عمرمون، در علممون بتونیم حظ و بهره بیشتری رو ببریم؟ چه کنیم که زندگیمون زندگی با برکتی بشه؟ یکی از راه‌هایی رو که اسلام عزیز بهش توجه کرده صداقت در گفتار، راستگویی در گفتار، که پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند اذا تاجران صدقا بورک لهما، وقتی که دو تا تاجر با هم دیگه از روی صداقت و راستگویی با هم دیگه حرف میزنن و سخن میگن، خدا برکت رو خدا برای هر دوشون قرار میده. و زمانی که و اذا کذبا و خانام، وقتی که به هم دیگه دروغ میگن و به هم دیگه خیانت میکنن، خدا برکت رو از کسب و کار اونها برمیداره. اینه که صداقت خیلی موضوع مهمیه. ما اگر در زندگی زهرای مرضیه اون تشعشع برکت را تا روز قیامت میبینیم، میبینیم یکی از علتش اینه که در زندگی امیرالمؤمنین با حضرت زهرای مرضیه هیچ وقت دروغ نبوده، همش مبنایان بر مبنای صداقت و راستگویی بوده. ریسمان زندگی رو که انداختن ریسمان صداقت بود، ریسمان خدعه و نیرنگ و دروغ و تدلیس و فریبکاری نبود. از این جهت این زندگی مبارک شد. وقتی که زهرای مرضیه میخوان به شهادت برسن، به درود حیات بگن، عرضه داشت علی جان هرگز در زندگی به تو دروغ نگفتم، هرگز به تو خیانت نکردم، هرگز نشد که امتثال امر تو امیرالمؤمنین را نداشته باشم. اینه که صداقت خیلی مسئله مهمی است در رابطه با خیر و برکت، که حالا این صداقت بخشی از آن برمیگردد به صداقت در گفتار، که انسان صادقانه حرف بزنه. اما اون از این زبانی اللسانو جرمه صغیر و جرمه کبیر، جرم و حجمش کمه اما جرم و جنایت و گناهش زیاده. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده در خدمت عزیزان به شرط توفیق و حیات انشاءالله خواهیم بود. خداوند انشاءالله به زندگی ما، به نفس ما، به مال و کسب و کار ما، به علم ما برکت مرحمت بفرماید.
بله، بهره بردیم از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید حسن پور موسوی که به صورت مدون بحثاشون رو پیگیری میکنن و سلسله وار توضیح میدن. از ایشون سپاسگزاریم، از همه کسانی که با برنامه ما همکاری میکنن برنامه فصل بعد و اصل مجله صبحگاهی ماه مبارک رمضان هست در شبکه رادیوی گفتگو و تلاشمون گسترش و تبیین سبک زندگی ایرانی اسلامی هست و ماه مبارک رمضان بهترین فرصت و زمان برای اینکه این همگفتاری شکل بگیره و نظرات همدیگه رو بیشتر درک بکنیم. خب در این برنامه ما از موضوعات گوناگون صحبت میکنیم، سر میزنیم به مکانهای مختلف تا